بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب القصاص، صفحه 432.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اما جماعه النساء والفساق فتفید اللوسا مع الظن بصدقهم و یفهم منه ان جماعت السبیان لا یثبت بهم اللوس. خاطر مبارک دوستان باشه، در جلسه گذشته عرض کردیم که اگر لوس وجود داشته باشه، در این صورت برای اثبات قتل میتوان از طریق قصامه استفاده کرد. اما قبل از این که بگیم خب اون طریق قسامه چیه، خود لوس رو عرض کنم خواستیم معنا بکنیم. عرض کردیم لوس اماره ایست که با وجود اون اماره زن ایجاد بشود به صدق مدعی قتل، به صدق مدعی قتل. بعد چند تا مثال زدیم، یکی از اون مثال ها شهادت عدل واحد بود. گفتیم اگر یک مرد عادل واحد شهادت بده به قتل این شخص منکر مثلا، به شرط این که اون فرد سبی نباشد، فاسق نباشد و کافر نباشد، اینجا لوس ثابت شده، به شرطی که سبی، فاسق و کافر نباشد. حالا این بحث پیش میاد در تتمه اون بحث گذشتمون که اگر تعدادی زن بیان شهادت بدن، دو تا سه تا پنج تا زن بیان شهادت بدن که عرض کنم خدمت شما آقای زید قتل انجام داده، قتل توسط زید انجام شده، یا جماعتی از فساق بیان شهادت بدن، نه یک نفر، 5 تا 10 تا فاسق بیان شهادت بدن که زید عرض کنم خدمت شما این قتل رو انجام داده. سوال: آیا با شهادت جماعت نساء یا با شهادت جماعت فساق لوس ثابت می شود یا لوس ثابت نمی شود؟ جناب شهید اول می فرماید اگر زناور باشه این شهادتی که این جماعت نساء یا جماعت فساق می دن، در این صورت عرض کنم خدمت شما لوس ثابت میشه. آخه ممکنه این جماعت بودن و تعداد بالا بودن اینها خیلی برای ما زن ایجاد نکنه، چون یه وقتایی دوستان اینا حرفاشون رو از همدیگه میگیرن. درسته حالا 10 نفر 20 نفر گفتن، اما منشأش یک نفر بیشتر نیست، بقیه از اون یک نفر شنیدن که دارن الان مطرح میکنن، ولذا ممکنه زن ایجاد نکنه. علا ای حالن اگر زن برای ما ایجاد کنه، گمان برای ما ایجاد بکنه این شهادت جماعت نساء و فساق، اینجا لوس ثابت میشه. این که جناب شهید اول دوستان بحث جماعت نساء رو ذکر کرد، بحث جماعت فساق رو ذکر کرد، اما حرفی از جماعت سبیان نزد. اگر 5 تا 10 تا بچه بیان شهادت بدن که قتل رو مثلا آقای زید انجام داده، آیا با این لوس ثابت می شود یا ثابت نمی شود؟ از عبارت مصنف که جماعت سبیان رو ذکر نکرد اما جماعت نساء و جماعت فساق رو ذکر کرد، معلوم میشه شهید اول میخواد بگه شهادت جماعت سبیان کافی نیست برای اثبات لوس. این حرفی است که ما از حرف عرض کنم شهید اول، از بیان شهید اول می فهمیم. جناب شهید ثانی هم می فرماد و هو کذالک، همین حرفم درسته، مگر این که به حد تواتر برسه. یعنی این بچه ها به حدی بیان شهادت بدن و تعدادشون اینقدر بالا باشه که ما بگیم تواتر حاصل شده. خب اگر تواتر حاصل بشه خب کار تمامه. کما اینکه جماعت کفار هم همینجوره، اگر جماعتی از کفار اومدن شهادت دادن به اینکه آقای زید قتل انجام داده، اونم لوس رو ثابت نمیکنه مگر اینکه به حد تواتر برسه، که اگر به حد تواتر برسه اون وقت ثابت میشه. جناب شهید ثانی میفرماد مشهور این است که اگر سبیان و کفار جماعتی از اونها بیاد شهادت بده، اینجا لوس ثابت میشه. بعد جناب شهید ثانی اشکالی رو مطرح میکنه، خوب به عرضم دقت کنید. ببینید دوستان، اگر جماعت سبیان و جماعت کفار به حدی باشن که تواتر به واسطه اونها ثابت بشه، میدونید تواتر ایجاد چی میکنه؟ ایجاد قطع و علم میکنه. با ایجاد قطع به قتل، با ایجاد علم به قتل یک فرد، ولو با تواتر کفار، ولو با تواتر سبیان، اینجا دیگه لازم نیست ما بگیم لوس ثابت میشه، اینجا خود قتل ثابت میشه. نیاز به قسامه هم نداریم. ما در لوس فقط به ظن و گمان احتیاج داریم، نه به قتل. اگر قتل حاصل شد که دیگه نمیگیم لوس ثابت شده، میگیم خود قتل ثابت شده. و وقتی قتل ثابت شد حکم به قصاص میدیم مثلا، دیگه نیاز نیست ما از طریق قسامه اون قتل رو ثابت بکنیم. این اشکالی است که در اینجا به فرمایش مشهور عرض کنم وارده. این مطلب اول بحث امروز. مطلب دوم، دوستان بزرگوار خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته گفتیم اگر فرض بکنید تو خونه یک عده‌ای که غیر از افراد اون خونه به اون خونه رفت و آمد نداشته باشن، اگر در خانه یک فردی یا در آبادی و قریه یک قومی قتیلی پیدا بشه به گونه ای که دیگران رفت آمد نداشته باشن، اونجا لوس ثابت میشه. یادتونه که حالا ایشون میفرماد اگر اون محلی که قتیل در اونجا پیدا شده یه محل بزرگی است که محل رفت آمد عموم مردمه، مثلا فرض کنید یه قتیلی رو توی مسجد جامع پیدا کردن که همه مردم رفت آمد میکنن، این مربوط به یک افراد خاصی نیست، یا تو خیابان، شارع، کوچه یه جایی که محل رفت آمد عموم مردمه، یا در بیابان یا در محل ازدحام مردم بر روی مثلا پل کوچکی، پل بزرگی، یا در چاه و برکه‌ای که عموم مردم به اونجا رفت آمد دارن. خلاصه اگر در امکنه عمومی یک قتیلی پیدا شد که مربوط به رفت آمد به اون محل، مربوط به افراد خاصی نیست، تو همه این موارد دوستان ایشون می‌فرماید دیه بر عهده بیت الماله. دیه بر عهده بیت المال، یعنی اون قتیل رو باید دیهش رو بیت المال پرداخت بکنه، از بیت المال برمیداریم اون دیه رو پرداخت میکنیم. این مسئله دوستان روایاتی هم داره، گرچه کتابتون به اون روایات اشاره نکرده، اما اجازه به من بدید یکی دو تا روایت رو عبارت براتون میخونم. این دو تا مطلب رو بخونیم تا برسیم به بحث قسامه، که اگر لوس اتفاق افتاد ما قسامه رو باید به چه نحو انجام بدیم. مطلب اول، اما جماعت النساء والفساق، اگر تعدادی از زنان یا تعدادی از فساق بیان شهادت بدن، آیا لوس ثابته؟ میگه فتفید اللوسه، افاده میکند شهادت این جماعت نساء، شهادت این جماعت فساق لوس رو، مع الظن بصدقهم، به شرط اینکه ظن به صدق اینها داشته باشیم، و الا اگر شرایط به گونه ای باشد که ما حتی ظنم پیدا نکنیم، اونجا لوس ثابت نمیشه. چون عرض کردیم رکن اثبات لوس چیه؟ ایجاد ظن است. ظن و گمان رو ما نیاز داریم. و از این کلام جناب مصنف که نساء و فساق رو آورد اما سبیان و کفار رو نیاورد. میگه و یفهم منه، از عبارت مصنف که فقط نساء و فساق رو آورد، ما میفهمیم فهمیده میشه که ان جماعت السبیان لا یثبت بهم اللوز، اثبات نمیشه، عرض کنم ثابت نمیشود به واسطه اون لوز، یعنی اگر جماعت سبیان بیان شهادت بدن لوز به واسطه اون اثبات نمیشه. و هو کذالک، مسئله هم همینطوره، یعنی شهید ثانی هم انگار ابتداءن عرض کنم این رو میپذیره، میگه خوب کاری کرده جناب مصنف که کلمه سبیان رو نیاورده. الا یبلغ حد التواتر، مگر اینکه اون جماعت سبیان به حد تواتر برسن، یعنی تعداد اینقدر بالا باشه که برای ما تواتر حاصل بشه، قد حاصل بشه. و کذل کفار، کفار هم همین جورن، جماعت کفار اگر بیان به قتل یک فردی شهادت بدن، اونم مثل سبیانه، لا یثبت بهم اللوس الا ان یبلغ حد التواتر. ول مشهور، اونچه که مشهور دوستان، حین اذن، حین اذن یعنی حین وجود تواتر، ثبوته بهم، اون چه مشهور است در هنگام اثبات تواتر، ثبوت لوس است به واسطه سبیان و کفار. اما این حرف مشکل داره، این حرف مشهور که گفتن در فرض تواتر لوس ثابت میشه ها، این مشکل داره. مشکلش چیه؟ و یشکل و ان تواتر یثبت القتله، اشکالش این است که تواتر اثبات میکنه قتل رو، یعنی با تواتر ما قتل رو اثبات میکنیم، نه اینکه با تواتر لوس رو اثبات کنیم بعد راه باز بشه که بریم از طریق قسامت کار کنیم بخوایم قتل رو اثباتش کنیم، نه، خود قتل مستقیما ثابت میشه، نیاز به قسامه هم نداره. چرا؟ لانه اقوى من البینه، به خاطر اینکه تواتر اقوى از بینه است. و لوس یکفی فیه زن، اما لوس درش زن و گمان کفایت میکنه. و قد یحبه و قد یحصل بدون تواترهم، و این زن و گمان گاهی حاصل میشود بدون تواتر اون سبیان و کفار، به حد تواترم که نرسه اون زن حاصل میشه. لذا در حد تواتر ما دیگه نمیگیم لوس ثابت میشه، بلکه میگیم خود قتل ثابت میشه. این مطلب اول بحث امروزم. مطلب دوم، و من وجد قتیلا فی جامع عظیم او شارع یترقه غیر منحصر، کسی که بیابد عرض کنم قتیلی را، یک کشته شده ای را در جامع عظیم، جامع عظیم یعنی محل بزرگی که عموم مردم در اونجا جمع میشن، مثل مسجد جامع و امثال اینها، او شارع یا یه خیابانی که یترقه غیر منحصر، رفت آمد میکنن به اون شارع غیر منحصر، افراد غیر منحصری یعنی افراد محدودی نیستن، عموم مردم به اونجا رفت آمد میکنن، او فی فلات در بیابان پهناوری، او فی زحام علا قنطره او جسر، زحام دوستان یعنی محل ازدحام جمعیت، در محل ازدحام جمعیت روی پل یا روی عرض کنم جسر. قنطره دوستان بعضی از محشین گفتن به معنای پل کوچکه، جسر به معنای پل بزرگه، یعنی اینجوری فرق گذاشتن، و الا قنطره و جسر هر دو به معنای پل میاد. اینم که میگه فی زحام، انگار تو ذهن مبارکش این بوده که اگر روی پل مثلا جمعیت عرض کنم خدمت شما داشتن میرفتن، یکی زیر دست و پا موند، یعنی این ازدحام جمعیت سبب شد که یکی زیر دست و پا بمونه و از بین بره. او بئرن، یا تو چاه عرض کنم یک کسی افتاد. او مصنعن، مصنع دوستان عرض کنم خدمت شما، یعنی عرض کنم خدمت شما، مصنع ظاهرن به معنای، بله، به معنای برکه اومده، به معنای تالاب اومده، به معنای قلعه اومده، به معنای آبادی هم اومده، یعنی اینا رو لغت همش رو آورده. عرض کنم خدمت شما، غیر مختصن به منحصر، به شرط این که اختصاص به یک فرد منحصر یا افراد منحصری نداشته. آقا یه وقت هست این برکه، این تالاب، این قلعه مال یک فرد خاصی است و یه افراد خاصی توش زندگی میکنن، دیگران هم به اونجا رفت آمد ندارن. اونجوری باشه اون لوس ثابت میشه. اما فرض بکنید اینها هیچ کدوم عرض کنم اختصاص به افراد منحصری نداره، تو این جور موارد میفرماد فدیته الان بیت المال، دیش بر بیت الماله. البته این که میگه بیت المال، دوستان حالا روایات رو من میخونم، بعضی از روایات میگه این از بیت المال به معنای بیت المال عموم مسلمین نیست، بلکه از جیب خود امامه، شخص امامه، امام معصوم علیه السلام، که حالا اجازه بدید رو عبارت میخونم. بعضی هم نه تصریح کردن فدیته من بیت المال. حالا من دو تا روایت براتون بخونم، نگاه کنید، از کتاب دیگه فاصله بگیرید. یه روایت داره که امام صادق علیه السلام فرمودن قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل وجد مقتولا، یه فردی رو مقتولا پیدا کردن، وجد مقتولا مثلا لا یدری من قتله، معلوم نیست کی کشتتش. قال ان کان عرف له اولیاء یطلبون دیته، اگر ولی دمی دارد که دیه او رو مطالبه کنه، اوتو دیته من بیت مال المسلمین، دیهش باید از بیت المال مسلمین داده بشه. ولا یبطل دم امرئ مسلم، خون شخص مسلمان هیچ وقت باطل نمیشه، خونش ریخت باید دیهش پرداخت بشه، یا قصاص بشه یا دیهش پرداخت بشه. ببینید اول میگه من بیت مال المسلمین، اما بعد میگه لأن میراثه للامام فکذلک تکون دیته علی الامام. معلوم میشه اون بیت المال مسلمین بگید جیب امامه، چون یادتون باشه سابقا تو بحث ارث یک نظر مهم و نظر مشهور این بود که وقتی میگیم ال امام و وارث و من لا وارث له، مرادمون از امام بیت المال نیست، شخص امامه، یعنی این میره تو جیب شخص امام، کار به بیت المال مسلمین نداره. خب اگر اونجا این حرفو زدیم، اینجا که میگه لان میراثه للامام فكذلك تكون دیته على الامام، اینم معلومش از جیب مسلمینه، جیب امامه. مگر اینکه اونجا بگیم ارث مال کیه؟ مال بیت الماله، اما چون در اختیار امامه میگیم مال امامه، از باب اینکه در اختیار امامه. خب اگر اونجا گفتیم بیت المال، اینجا میگیم تکون دیته على الامام یعنی بیت المال، با توجه به اینکه قبلش هم گفته چی؟ من بیت مال المسلمین. این یک نکته، یک روایت در واقع که جلد 29 صفحه 145 ذکر شده. روایت بعدی دوستان اینه، ان ابی عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین علیه السلام قال من مات فی زحام الناس، مثل حج مثلا، یا مثلا روی پل و امثال اینها، من مات فی زحام الناس یوم الجمعه او یوم عرفه او علا جسرن لا یعلمون من قتله، معلوم نیست که کشتتش، فدیته من بیت المال، دیش از بیت المال. وسائل جلد 29 صفحه 146 و 147. گویا تو این قسمت آخر میخواد بگه کسی که تو ازدحام های عمومی زیر دست و پا میمونه و کشته میشه و معلوم نیست قاتلش کیه، دیش بر بیت المال. خب اینم مطلب دوم. سوال دارید بفرمایید. تو حج آقایون این اتفاق خیلی میفته. ما سال 90 که مشرف شدیم حج، عرض کنم خدمت شما، به نظرم بله اون حج قبلی بود، سال 90 بود، اونجا که رفتیم یه پیرزن پاکستانی بود، خیلی قدش هم کوتاه بود، تو ازدحام جمعیت عجیبی که اونجا برای رمی جمرات بود، یه بار که من دیدم شاید دو سه نفر جلوی من بود، یه بار که دیدم این پیرزن افتاد زمین، که اگر بیفته کسی زمین و زیر دست و پا بمونه دیگه حتما زنده بر نمیگرده، مگر اینکه اطرافیان دست به دست هم دیگه گره بزنن بتونن نجاتش بدن. اینجا حسنش این بود که این اطرافیا حواسش همشون ایرانی بودن و جمع بودن، دستا رو گره کردن، جمعیت رو نگه داشتن تا این پیرزن رو یه کسی برداشت برد کنار، یعنی کشوندش کنار. حالا نمیدونم بعدش زنده مون یا زنده نمون دیگه من متوجه نشدم، اما اون لحظه تلف نشد. واقعا توی ازدحام های مثل ازدحام حج و اینا این اتفاق کم نمیفته، این اتفاق زیاد میفته. خب اربعین عرض کنم خدمت شما، حالا به گونه این مدیریت میشه، من نمیدونم الان کشته واقعا آماری دارید ازش تو اربعین؟
نزدیکای
حرم میگم آماری برای کشته دارید؟ چون من نشنیدم تا به حال، حالا نمیدونم عنایت خدای متعال، عنایت امام حسین علیه السلام، من نشنیدم تو ازدحام اونجا، اما تو ازدحام حج خیلی کشته میده، خصوصا اینکه حجم یه ویژگی داره. آره حجم یه ویژگی داره، ویژگیش هم اینه که معمولا افرادی که حج میرن سنشون بالاست، عمر اینجوری نیستا، سنشون بالاست، یعنی طرف حج هزینه بردار، هزینش هم زیاده، طرف یه عمری آرزو کشیده بره حج، حالا 70 سال 80 سال 65 سال 75 سال عمرشه رفته حج، یعنی جمعیت جمعیت پیریست، به خلاف مثل اربعین، به خلاف مثل عمره و امثال اینها که جمعیت پیر نیست. علی حال این وضعیت اونجا وجود داره. خب تمام شد دوستان بزرگوار، از دیروز تا حالا ما لوس رو بحث کردیم، گفتیم یه اماره ایست که برای ما ظن به قتل منکر ایجاد بکنه، یعنی ظن به صدق مدعی قتل در واقع ایجاد بکنه. حالا سوال، اگر لوس اتفاق افتاد چه کار باید بکنیم؟ ایشون میفرماید که اگر لوس اتفاق افتاد قسامه ثابت میشه، یعنی از طریق قسامه ما میتونیم قتل رو ثابتش بکنیم. چه جوری؟ ببینید دوستان، مقدار قسامه در فرضی که بحث قتل عمد مطرح باشه 50 قسمه، تو این قسمت هم اجماع داریم، یعنی کسی اینجا تو 50 قسم خدشه نکرده، همه معتقدن 50 قسم برای اثبات قتل عمد لازمه. اما در قتل خطا، چه خطای محض چه شبه خطا شبه عمد، علل اشهر اون هم 50 تا قسم نیاز داره، اما نسبت به قتل خطا دوستان برخی فرمودن 25 تا قسم نیاز داره. پس تو قتل عمد اجماع داریم 50 تا میخواد، تو خطا دو نظره، بعضیا میگن 50 قسم، بعضیا میگن 25 قسم. این روایت هم داره ها، این 25 قسمی که در خطا داره روایت داره، مثلا عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام نقل میکنه والقسامه جعل فی النفس علی العمد 50 رجلا و جعل فی النفس علی الخطا 25 رجلا، اونجا 50 تا، اینجا 25 تا. البته شهید ثانی میفرماید احوت و انسب به مراعات نفس این است که ما در عرض کنم قتل خطا هم همون 50 تا قسم رو ملاک قرار بدیم، برای اینکه مراعات بکنیم ما یجب و فی النفس من الدیه، چون بالاخره بحث نفس و عرض کنم خدمت شما دیه نفسه، لذا احتیاط بکنیم اونجا هم با توجه به اینکه مشهور معتقدن اونجا هم 50 قسم میخواد، ما به این عرض کنم یک دونه روایت اعتنا نکنیم و همون 50 تا قسم رو ملاک قرار بدیم. خب حالا این 50 تا قسم رو کی باید بخوره؟ خوب دقت کنید چه عرض میکنم، خوب قسم دقت کنید، ما در باب قتل یه مدعی داریم یه منکر دیگه، یه مدعی داریم یه منکر، البته با وجود لوس، چون اگر لوس نباشه مدعی و منکر رو تکلیفش دیروز معلوم کردیم، گفتیم مدعی اگر بیانه نداشته باشه منکر یه دونه قسم میخوره کار تمامه، اگر هم قسم نخورد یا به نکولش قضاوت میکنیم و حکم میکنیم یا حکم نمیکنیم، قسم رو برمیگردونیم به مدعی، اونجا یه دونه قسم بیشتر نمیخواد. اما اون مال جایی بود که دوستان لوسی در کار بگید نباشه. اما اگر لوس در کار بود، لوس در کار بود، مدعی قتل میبینه این بنده خدا عرض کنم با چاقوی خونی از خونه اومد بیرون، بعد میره میبینه باباش کشته شده تو خونه، حالا به هر دلیل میگه آقا من قتل دارم که این آقا کشته، اینجا که لوس ثابت شده، به جای این که منکر قسم بخوره اینجا میگن اول باید مدعی قسم بخوره. مدعی قتل با وجود لوس 50 تا قسم میخوره، البته این 50 تا قسم رو خود مدعی شخصا میخوره، در صورتی که قوم و قبیله ای نداشته باشه. اما اگر قوم و قبیله ای داشته باشه، مثلا برادرانی داره، پدر داره، نمیدونم یه بستگانی داره، اقارب مدعی ولو جزء ورثه او نباشن، اقارب مدعی ولو جزء ورثه او نباشن، در این صورت اگر اونا 50 نفر باشن، هر کدوم یه دونه قسم بخورن کافیه. یعنی 50 نفر از بستگان خودش رو جمع بکنه، هر کدوم یه دونه قسم بخورن که این آقا قاتله، حالا به هر دلیل علم پیدا کردن و تونستن قسم بخورن. اگر 50 نفر از قوم و قبیله مدعی قسم بخورن هر کدوم یکی، کفایت میکنه. اگر بیش از 50 نفر بودن قوم و قبیله او، در این صورت 50 نفرشون که قسم بخوره، به شرطی که یکی از اون 50 نفر خود مدعی باشه، مدعی و 49 نفر دیگه، کفایت میکنه. دیگه لازم نیست بقیه قسم بخورن. یعنی اگه 100 تا قوم و قبیله داره، 200 تا داره، لازم نیست همشون قسم بخورن. 50 تاشون که قسم بخورن کافیه و خودشون هم مخیرن که هر کدوم رو دلشون میخواد انتخاب بکنن. اما اگر 50 تا کمتر بودن چی؟ این آقا همه قوم و قبیلهش هم که جمع کنه 30 نفر بیشتر نیستن، 20 نفر بیشتر نیستن. ایشون میفرماید در این صورت همه یا بعضی قسم رو باید تکرار بکنن تا به 50 تا قسم برسه. مثلا اگه 20 تا هست، 10 تاشون 3 تا قسم بخوره، 10 تاشون 2 تا قسم بخوره، اشکال نداره. یا حتی اگر برخی امتناع کردن، یه 5 تاشون گفتن ما اصلا قسم نمیخوریم، یا از اصل قسم خوردن امتناع کردن، یا نه از قسم متعدد امتناع کردن، گفتن ما یه دونه قسم میخوریم اما بیش از یک قسم نمیخوریم، عیبی نداره. اون بقیه که حاضرن قسم متعدد بخورن، اونا اینقدر باید تکرار کنن تا به 50 قسم برسه، تا بتوانیم ما قتل عمد رو اثباتش کنیم. این عرض کنم خدمت شما مطلب اول این قسمت از بحث ما. مطلب دوم دوستان، ایشون میره سراغ عرض کنم قسامه در اعضا. اون چه تا به حال بحث کردیم قسامه در چی بود؟ در قتل بود. یعنی اگر بحث قتل یک فردی در میان باشد، حالا چه قتل عمد چه قتل خطا، بحث قسامش گذشت، تمام شد. حالا اگر دوستان مادون نفس و مادون قتل، بحث در مورد مثلا اعضا باشه، فرض بکنید دست یک کسی رو قطع کردن، دست یک کسی رو قطع کردن و لوسی هم وجود داره و میخوایم با قسامه ثابت بکنیم که آقای زید مثلا دست عمرو قطع کرده، این قسامه در اونجا به چه کیفیتی است؟ اینجا دوستان دو تا نظر مطرحه، دقت کنید، دقت کنید. بعضیا گفتن اعضا به نسبت مثل خود قتله. یعنی چی به نسبت آقایون؟ به نسبت مثل خود قتله یعنی چی؟ یعنی ما در قطع عضو یا در مثلا جراحت باید ببینیم دیهش چقدره، اون دیه رو با دیه کامل یک فرد در قتل بسنجیم. اگر دست یک کسی رو مثلا قطع بکنن، دیهش چقدره؟ دیهش نصف دیه کامل یک فرده. وقتی دیش نصفه، طبیعتاً قسامم 50 تا میشه چقدر؟ میشه 25 تا. اگر دیش مثلا فرض کنید 20% بود، دو تا انگشتشو مثلا قطع کرده، دو تا 10 تا شطور میشه 20 شطور، 20 شطور میشه 20%. اینجا قسامش مثلا فرض کنید 10 تا قسمه، چون نسبت به 50 تا 10 تا میشه 20%. درست شد؟ این یک نظر در مسئله. اما در مقابل دوستان، برخی به واسطه وجود روایاتی گفتن که اگر در اعضا موجب دیه کامل باشه، نیاز به 6 نفر در قسامه داریم و اگر کمتر باشه به همون نسبت. و لذا دوستان اگر دست یک نفر قطع شده باشه که دیهش نصف دیه کامله، اینجا ما برای قسامه 3 تا قسم نیاز داریم. اگر 2 تا دستشو قطع کنن، 6 تا قسم میخوایم. دقت میکنه چه عرض میکنم؟ علتشم اینه که دوستان روایاتی داریم که البته این روایت به نظر مرحوم شهید روایت ضعیف و سندی است و چون روایت ضعیفه ایشون قول اول رو اقوا میدونه. اما علی ایالن روایت داریم. حالا روایت چی میگه؟ روایت میگه و علا ما بلغت دیته من الجروح 1000 دینار، اگر اون جراحت به 1000 دینار برسه. 1000 دینار دوستان اندازه یک دیه کامله یک انسانه، 1000 دینار. ایشون میفرماد و روایت میفرماد و علا ما بلغت دیته من الجروح 1000 دینار 6 نفر و ما کان دون ذلک و حسابه من 6 نفر. اگر کمتر از اون بود به نسبت از اون 6 تا عرض کنم 6 نفری که باید قسم بخورن باید حساب بکنیم. این روایت هم در جلد 29 صفحه 159 عرض کنم مطرح شده. تا اینجا رو بخونیم بعد برسیم به بحث بعدیمون. نگاه کنید و قدرها ای قدر القسامه، مقدار قسامه یعنی اون تعداد قسمی که باید خورده بشه، 50 یمینا بالله تعالی، 50 تا قسم، اونم نه قسم به جون مادرش ها، قسم به خدا باید بخوره، قسم به خدای متعال باید بخوره. فل عمد اجماعا، توی قتل عمد اجماع داریم که 50 تا قسم نیازه. ول خطا، چه این خطا خطا محض باشه چه شبه عمد باشه، علل اشهر، یعنی اشهر این است که اونجا هم 50 تا قسم میخوایم. و قیل، اما در مقابل بعضی ها گفتن 25 یعنی 25 تا قسم نیاز داریم. آقایون تو عمد یا تو خطا؟ تو خطا دیگه، تو عمد که اجماع بود که تو خطا 25 تا نیاز داریم قسم. لصحیحه عبدالله ابن سنان عن الصادق علیه السلام که عرض کردم روایتش در جلد 29 صفحه 159 ذکر شده، روایت رو خوندم براتون. جناب شهید می فرماد ول اول و احوت و انسب به مراعات نفس. قول اول که میگه حتی در خطا هم 50 قسم نیازه، این هم احوته هم انسب است به مراعات نفس، یعنی به مراعات نفس مناسبت بیشتری داره. مراعات نفس یعنی مراعات مایجب و فی النفس من الدیه، احتیاط در دماغ سبب میشه که اگر میخوایم مثلا دیه بگیریم، چون بحث خطاست دیگه، بحث عمد که نیست که قصاص باشه، اون دیهی که میخوایم بگیریم چون دیه نفسه و در نفس ما خوبه که احتیاط بکنیم، ایشون میفرماد انسب است به مراعات نفس. خب حالا این قسم ها رو کی باید بخوره؟ میگه یحلف و حل مدعی ها، قسم میخورد این 50 قسم رو، 50 یمین رو مدعی معلوس. دوستان بزرگوار باز تکرار میکنم دقت کنید، اگر لوسی وجود نداشته باشه قسم مال مدعی نیست، قسم مال کیه؟ مال منکره، نه مال مدعی. اونم یه دونه قسم، اگرم اون نکول کرد مدعی باز یه دونه قسم میخوره، اگر به نکول قضاوت نکردیم و حکم نکردیم. اینا مال وقتیست که لوسی وجود داشته باشه. لوس یک قسم رو تبدیل میکنه به 50 قسم، اونم تازه قسم رو کی باید بخوره؟ مدعی بخوره به جای بیانه‌ای که باید بیاره، به جای بیانه 50 تا قسم بخوره. یحلف هل مدعی مع اللوس الم یکن له قوم، اگر قوم و قبیله این ندارد که بیان قسم بخورن خودش 50 تا قسم میخوره. اما فان کان للمدعی قوم، اگر مدعی قوم و قبیله ای داشته باشه، والمراد بهم هنا اقاربه، مراد به این قوم برای مدعی ها در اینجا اقاربه مدعی هستن، و الم یکون وارثین، لازم نیست حتما اون قوم و قبیله کسانی باشن که از این آقا ارث میبرن، نه وارث هم که نباشن اهمیت نداره. خب اینجا این وارثین عرض کنم خدمت شما، ممکنه وارث مقتول مورد نظر باشه، ممکنه وارث عرض کنم خود مدعی مورد نظر باشه، عبارت چیزی نداره. اما علی حالن ایشون میفرماد ولو وارث هم نباشن، حالا چه وارث اون مقتول که کشته شده چه وارث خود این مدعی که داره ادعا میکنه، علی حالن ولو وارث هم نباشن چه بسا وارث اون مقتول تناسب بیشتری داره، ولو وارث هم نباشن اقارب که باشن کافیه. خب اینجا حلف کل واحد منهم یمینن، اگر 50 تا هستن امکان و 50، اگر 50 تا هستن هر کدوم یه دونه قسم بخورن خب 50 تا کامل میشه دیگه. حالا اگه بیشتر بودن چی؟ اگه کمتر بودن چی؟ میگه ولو زادو انها، اگر زیادتر باشن قوم او از این 50 نفر، اقتصر علی حلف 50، 50 تاشون که قسم بخورن اکتفا میشه، دیگه لازم نیست بقیه بیان قسم بخورن. والمدعی من جملتهم، آقایون والمدعی من جملتهم میخواد بگه کمکم کنید، 50 تا غیر مدعی قسم بخورن کافی نیست، حتما باید خود مدعی جز اونا باشه، مدعی یه دونه قسم بخوره 49 تا هم بقیه بخورن. و یتخیرون فی تعیین الحالف منهم، حالا اگه 200 نفر هستن این قوم، کدوماشون بیان قسم بخورن؟ میگه خودشون مخیرن، هر کدوم دلشون میخواد بیاد بخورن. اما اگه 50 تا کمتر بودن چی؟ ولو نقصوا عن الخمسین، حالا اگر قوم از 50 نفر کمتر باشن، کررت علیهم، یمین تکرار میشه بر اونها، او علا بعضهم، یه وقت از 25 تان هر کدوم 2 تا قسم میخورن، ها؟ مثلا 20 تان 10 تاشون 3 تا قسم، 10 تاشون 2 تا قسم میخورن، اینجوریه. یا نه بعضی هاشون فقط حاضرن به تکرار قسم، او علا بعضهم، یعنی بعض اون افراد حسب ما یقتضیه العدد، به حسب اون چه عدد اقتضا میکنه، الا یبلغ الخمسین. مهم این است که تعداد قسم ها به چی برسه؟ به 50 تا برسه. و کذا لب امتنع بعضهم، اگر بعضی هاشون امتنا کردن، مثلا 50 تا هستن ها، اما 30 تاشون میگن ما قسم نمیخوریم، حالا یا از باب این که علم ندارن، یا نه علم هم دارن اما نمیخوان قسم بخورن، ها؟ کررت علی البازل متساویان و متفاوتن. بازل یعنی کسی که حاضر قسم بخوره، تکرار میشود قسم ها بر کسی که حاضر قسم بخوره، حالا چه متساویان تکرار میشه چه متفاوتن. ممکنه از 50 تا 20 تا حاضر به قسم هستن، اما 10 تاشون 3 تا قسم میخورن، 10 تاشون 2 تا قسم میخورن، اشکال نداره. و کذا لب امتنع البعض من تکریر الیمین، حالا بعضی هستن میگن ما یه بار قسم حاضریم بخوریم، اما بیشتر از یه بار قسم نمیخوریم، اشکال نداره یه بار قسم بخورن. عرض کنم حالا که امتنا میکنن از تکرار قسم، بقیه تکرار کنن تا به 50 تا برسه. تمام اون چه تا اینجا گفتیم دوستان قسامه در چی بود؟ قتل. حالا قسامه در اعضا و جروح چی؟ و تثبت القسامه فی الاعضا بالنسبه، قسامه در اعضا به نسبت ثابته، ای به نسبت اون اعضا الی نفس فی الدیه، باید ببینیم دیه اون اعضا نسبت به یک دیه کامل، دیه نفس، چه نسبتی داره. فما فیه منها عدیه، عضوی که در اون عضو از اعضا دیه کامل است، مثل یدین، مثل رجلین، مثل عینین، مثل اذنین، دو تا دست، دو تا پا، دو تا چشم، دو تا گوش، میدونید اینا به اندازه یک دیه کامله. اعضای مزدوج انسان که دو تا ازش انسان داره، این به اندازه یک دیه کامله. خب اینجا فقط قسامته 50 کن نفس، قسامش هم 50 قسمه مثل نفس. اما و ما فیه نصف فنصفها، مثل یک دونه دست که نصف دیه است، نصف اون 50 تا و هاکذا. ولذا دو تا انگوش میشه 20% 50 قسم، 10 تا قسم، ها؟ 4 تا انگوش میشه 20 تا قسم، 3 تا انگوش میشه مثلا 15 تا قسم. اینا به همین ترتیب میره جلو. خب این یک نظر در این مسئله، در بحث قسامه در اعضا. و قیل قسامت الاعضا الموجب للدیه 6 ایمان، بعضی ها گفتن نه، قسامه اعضایی که موجب یک دیه کامل است 6 تا قسمه، دیه کامل 6 تا قسمه. و ما نقص عنها فم النسبه، ایشون میفرماد ول اقوا الاول. علتش چیه که میفرماد ول اقوا الاول؟ علتش این است که عرض کنم خدمت شما، اون روایتی که 6 قسم درش مطرح شده که در جلد 29 صفحه 159 اومده، عرض کنم خدمت شما حدیث دوم، اون روایت ضعیف السنده، یعنی حرف این آقایون وابسته به یک روایت ضعیف السندی است، و چون ضعیف السنده ایشون میفرماد اون حرف اول اقواس. تمام شد، سوال دارید بفرمایید.
مشهور نادیده میگیرن
ببینید ایشون از باب خود شهید از باب احتیاط و عن سبب مراعات نفس گفت. دقت میکنید؟ حالا مشهور دیگه چرا این حرف زدن، یکی یک ما باید بررسی کنیم. یعنی ممکنه بعضیشون مثل مرحوم شهید عرض کنم از باب احتیاط این رو مقدم کردن، یعنی قول 50 تا رو. بعضیشون ممکنه روایت رو صحیحه نمیدانند. ببین اگر یک کسی گفت که ما دو تا نظر داریم، یکی میگه 25 تا، یکی میگه 50 تا، بین این دو تا احوط 50 تاست که ما با 25 تا حکم به قصاص نکنیم. بگید دیه اب نداره، اب نداره. اگر روایت تام و تمام بود، قول مقابلی درش نبود، خب به روایت عمل میکردیم. بحث سر این است که این روایتی که اومده یه قولی در مقابلش هست، یه عده گفتن نه ما به روایت عمل نمی کنیم، به اون 50 تا عمل میکنیم. حالا اگر امر دائره بین 25 قسم و 50 قسم شد، تو بحث دیه قتل خطا ما عرض میکنیم احوط 50 تاست که با 50 تا ما دیه رو بگیریم، با 25 تا نگیریم. یا از باب احوط اونا مقدمش کردن، یا از بابی که روایت رو مثلا صحیحه نمیدانم. این دیگه باید بررسی سندی بشه. تمام شد. بله دوستان بزرگوار دقت کنید، اگر مدعی قتل قومی که قسامه را انجام بدن اصلا نداشته باشه، قوم و قبیله ای نداشته باشه، یا نه قوم و قبیله داره اما اینا علم به واقعه ندارن، میره پیش قوم و قبیلهش میگه آقا شما جمع شید قسم بخورید که مثلا پدر منو این آقا کشته، اونا میگن خب ما علم نداریم، از کجا بدونیم که بخوایم قسم بخوریم؟ شما قرائن و شواهدی برات هست، شما میتونی قسم بخوری، اما ما هیچ قرینه و شاهدی نداریم که بخوایم قسم بخوریم. چون علم به واقع ندارند، حاضر به قسم خوردن نیستن و نمیتونن هم طبیعتا قسم بخورن. خب کسی که علم نداره که نمیتونه قسم بخوره. اصلا قسم در صورتی صحیحه که طرف علم داشته باشه، براش مسجل باشه مطلب، یا اینکه به دلخواه امتناع کنن از قسم خوردن، میگن آقا ما علم هم داریم اما نمیخوایم قسم بخوریم. اینجا دوستان آقایون فرمودن کسی که علم دارد میتواند به دلخواه خودش قسم نخوره، مگر در یک صورت، و اون صورت اونجاییست که قسم نخوردن این آقا موجب تضییع حق بشه. اگر قسم نخوردن این آقا موجب تضییع حق بشود، در اون صورت لازم قسم بخورن، اما اگر موجب تضییع حق نشه لازم نیست اونا بیان قسم بخورن ولو علمم دارن. ها مثلا همینجا که طرف خود مدعی میتونه 50 تا قسم بخوره، تضییع حق هم اتفاق نیفته. طرف میگه آقا من علم دارم به قتل این آقا، اینکه این آقا قاتله، اما من قسم نمیخورم، خودت برو 50 تا قسم بخور، حقت رو بگیر. علی ای حال دوستان ایشون میفرماید اگر مدعی قتل قومی که قسامه را انجام بدن نداشته باشه، یا قوم وجود داره اما علم به واقعه ندارن، یا قوم دارد که قسم بخورن، راضی هم هستن بیان قسم بخورن، اما خود مدعی راضی به قسم خوردن نیست، چون قرار شد که خود مدعی حتما لازم باشه قسم بخوره. اگه مدعی قسم نخوره بقیه 100 نفرم بیان قسم بخورن به درد نمیخوره، مدعی باید حتما قسم بخوره، اما مدعی راضی به قسم خوردن نیست. تو این موارد ایشون میفرماد مدعی میتواند منکر رو قسم بده. دقت کنید، مدعی میتواند، کمکم کنید، منکر رو قسم بده. یعنی مدعی میگه آقا من نمیخوام قسم بخورم، یا قوم و قبیله‌ای ندارم که قسم بخورم، منم 50 تا قسم نمیخورم، اینجا شما بیا قسم بخور. منکر باید قسم بر چی بخوره دوستان؟ طبیعتا منکر باید قسم بخوره که قتل رو او انجام نداده. ایشون میفرماید عرض کنم خدمت شما میتواند مدعی منکر و قوم منکر رو عرض کنم قسم بده. البته منکر و قوم منکر وقتی میخوان قسم بخورن اونها هم باید 50 تا قسم بخورن که آقای منکر این قتل رو انجام نداده. حالا اگر منکر از قسم خوردن یا بعض قسم ها اگر باید مکرر قسم میخورد امتناع کرد، در این صورت تکلیف چیه؟ ایشون میفهمد در این صورت ادعا علیه منکر ثابت میشه. اگر منکر بگه آه من قسم نمیخورم، میگیم ادعا علیه او عرض کنم ثابت میشه. اگرچه دوستان قوم منکر حاضر به قسم خوردن باشن آه، اما قوم منکر قسم بخورن به درد نمیخور، خود منکر حتما باید یکی از قسمها رو انجام بده. خب چرا میگیم دوستان اگر منکر قسم نخوره ادعا علیه او ثابت میشه؟ خوب دقت کنید اینجا رو. ایشون میفرماد این حرف یا بر اساس این است که به صرف نکول منکر ما حکم بکنیم، یعنی همین که منکر عرض کنم نکول کرد از قسم خوردن علیهش حکم میکنیم، یا نه میگیم بر اساس این است که در خصوص قسامه دیگه برگردوندن قسم از فرد منکر به مدعی معنا نداره. آقایون بزرگوار حواستون به من باشه، آخر ساعت یه لحظه حواستون به من باشه. در قضاوت‌های معمولی جاهای دیگه در غیر بحث قسامه، اول کی باید قسم بخوره؟ مدعی کارش بیانه آوردن قسم، کار کیه؟ کار منکره. پس کسی که اول باید قسم بخوره خود منکره. اونجا این دعوا وجود داشت که اگر منکر نکول بکنه آیا ما قسمو برگردونیم به مدعی یا نه به نکول او حکم بکنیم. اما در مانحنفی اینجوری نیست. چرا؟ چرا در مانحنفی اینجوری نیست؟ به خاطر اینکه در مانحنفی قسم اولا و به ذات کار کیه؟
مدعی.
کار مدعیه. و چون مدعی نکول کرده و برگشته به منکر، دیگه برگشتن قسم از منکر به مدعی برای بار دیگر معنا نداره. ولذا بگیم همین که آقای منکر قسم نخورد به نکول او حکم میکنیم. پس یا به نکول او حکم میکنیم از باب این که در جاهای دیگه هم به نکول منکر حکم میکنیم، یا نه میگیم این مثل جاهای دیگه نیست، از این باب به نکول منکر حکم میکنیم که قسم اولا و به ذات مال آقای مدعی است و مدعی وقتی از قسم خوردن نکول بکنه بعد از انتقال اون قسم به منکر دیگه بر نمیگرده به مدعی. گرچه اینجا دوستان ما یه نظر دومی هم داریم، مرحوم شیخ طوسی حرف دیگری زده، نمیدونم میرسیم یا نه. نگاه کنید، ولو لم یکن له قسامتون، اگر برای عرض کنم خدمت شما مدعی قسامه ای وجود نداشته باشه. قسامه ای وجود نداشته باشه یعنی چی؟ ای قوم یقسمون، قومی که عرض کنم بخوان قسم بخورن نداشته باشه. فان القسامه تطلق علی الایمان و علی المقسم. قسامه آخه ببین عبارت مصنف میگه لولم یکن له قسامتون، بعد قسامه رو چی معنا میکنه شهید ثانی؟ میگه یعنی قوم یقسمون. ولذا شهید ثانی میگه فان القسامه، کلمه قسامه هم تطلق علی الایمان، هم اطلاق میشه بر خود قسم ها، هم اطلاق میشه علی المقسم یعنی قسم خورنده. پس اینجا لولم یکن له قسامه یعنی لولم یکن له قوم یقسمون، درست شد؟ ولولم یکن له قوم یقسمون، اگر برای مدعی قومی که بخوان قسم بخورن وجود نداشته باشه. و عدم القسامه، حالا ادامه بس میاد بعدنا، و عدم القسامه اما لعدم القوم، عدم وجود اون قومی که یقسمون، یا به خاطر این است که اصلا قومی وجود نداره، او وجود هم، وجود را عطف به عدم کنید، یا نه قوم وجود داره ما عدم علم هم بالواقع، اما اینا خبر ندارن از واقع. میگن آقا ما چون خبر نداریم، علم به این که این آقا قاتل نداریم، قسم هم نمیخوریم. فان الحلف لا یصح الا ما علم هم بالحال، قسم خوردن صحیح نیست مگر علم به حال داشته باشن، یعنی بدونن که این آقا قاتله تا بتونن قسم بخورن. او لامتناعهم عنها تشحیا، یا به خاطر امتناع، کمکم کنید، امتناع قوم از قسم خوردن تشحیا. تشحیا یعنی دل بخواهی، یعنی دل بخواه قسم نمیخورن. میگن آقا ما عرض کنم علمم داریم اما نمیخوایم، خوشمون نمیاد بیایم قسم بخوریم. فان ذلک غیر واجب علیهم مطلقا، عرض کنم خدمت شما، این قسم خوردن بر این قوم واجب نیست مطلقا، واجب نیست مطلقا. کنارش دوستان بنویسید، محشین اینجا تذکر دادن مگر اینکه موجب تضییع حق بشود. اگر قسم نخوردن اینها موجب تضییع حق بشه برای احقاق حق، اونجا لازمه بیان قسم بخورن. اما اگر نه موجب تضییع حق نشه، اینا مطلقا واجب نیست قسم بخورن، حتی اگر علم داشته باشن. برگردید به عبارت مصنف، ولو لم یکن له قسامتون اوم تنع من الیمین احلف المنکر و قومه خمسین یمینا. دیگه بقیهش میگونه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آخه حاکم که نمیدونه اینا علم دارن یا نه، مگر اعتراف به علم کرده باشن بین خودشون و خدای خود.